صاحبان این خانه ها معلوم بود چه کسانی بودند، افرادی که میزان وقاحت را از فواحش قبل از جنگ به در برده بودند. بل واتلینگ در میان زنان هرجایی شهر از همه سرشناس‌تر بود. خانه ای دو طبقه و مجلل که سایر خانه های همسایه ها در مقابلش حقیر و پست جلوه می کردند اجاره کرده و زندگی خود را سر و صورتی داده بود. در طبقه پایین باری مجلل درست کرده و دسته ارکستری از سیاه پوستان هر شب در آن بار تا صبح مشتریان را سرگرم می کردند. طبقه بالا به طوری که شایع بود از بهترین و گرانترین مبل و فرش و پرده تزئین شده و تابلوهای عالی نقاشی و آیینه‌های گرانبها آویخته شده بود. علاوه بر خودش چندین زن و دختر خوشرو نگاه می‌داشت تا مشتریان خود را خوشنود نگاه دارد، با اینکه به ظاهر وجود چنین خانه‌های نیز ممنوع بود ولی پلیس در مورد خانه او کمتر مداخله می‌کرد. کار این خانه تا به دانجا رسیده بود که نقل مجالس بود. دخترها پنهانی درباره اش صحبت می‌داشتند و زنان شوهردار با وحشت به آن می‌نگریستند و کشیش‌ها در مواعظ خود علیه آن داده سخن می‌دادند. هر کسی این حقیقت را می‌دانست که زنی نظیر بل واتلینگ این همه پول را برای تهیه کردن چنین خانه ای از کجا آورده و اطمینان داشتند که قطعاً شخص یا اشخاص صاحب نفوذ و متمولی از او حمایت می‌کنند. از جمله اشخاصی که هرگز انکار در معاشرت خود با بل واتلینگ نمی کرد یکی رت باتلر بود و گروه کثیری چنین عقیده داشتند که این دم و دستگاه را رت برای او تهیه کرده. هر وقت که بل داخل درشکه بستش که راننده سیاهی آن را میراند به چشم مردم میخورد، حالت اشرافی و غرور به خود میگرفت. با این حال هر آنگاه درشکه‌اش در محله اش پیدا میشد، عده‌ای از اطفال آواره که دور از چشم پدر و مادرشان در کوچه ولگردی میکردند او را نشان داده و میگفتند که خودش است، این همان بل است، موهای قرمزش را دیدم. درست شانه به شانه خانه های نیمه ویران و صدمه دیده مردم متمکن آتلانتا، امارات مجلل و تازه ساز خورجین به دوشا به چشم می‌خورد که از هر حیث آراسته و پیراسته بودند. از پنجره های این منازل چراغ های پرنوری که با گاز می‌سوختند و زنان و مردانی که با موزیک رقص دست در آغوش هم داشتند دیده می‌شد. لباس ها همه فاخر و از گران قیمت‌ترین پارچه ها تهیه شده و مردان عموماً آراسته به لباس شب بودند. هرگاه و بیگاه صدای پرش چوب پنبه شامپانی آنها به گوش می آمد. هر کسی که موفق می شد نگاهی به میز شام آنها بکند، چشمش از تنوع آن همه غذا حیران می ماند. بهترین ژامبون که در شراب خوابانده بودند و اردک و غذای سبزی تازه و انواع سالاد و میوه فصل که تصورش برای سایر مردم جنوب افسانه می نمایاند آنجا وجود داشت. اما از آن طرف در پس دیوارهای ویران دیگران جز گرسنگی و فقر چیزی نبود. تنها اصل و نسب خانوادگی و غرور و مناعت بود و بس که با منتهای سختی این تلخی‌ها را می‌چشیدند و دم نمی‌زدند. دکتر مید داستان‌های ملال‌انگیزی از زندگی این دسته مردم می‌دانست. از افراد شریفی که از خانه‌های مجلل خود رانده شده و اکنون در خانه‌های پستی با گرسنگی و مشقت دست به گریبان بودند. خودش تعداد کثیری بیمار از این طبقه داشت که همه به علت کم غذایی مبتلا به انواع بیماری ها شده بودند. می دید که بیماری جانسوز سل به بسیاری از خانواده های نجیب راه یافته و آنها را به سرعت به جانب مرگ و ناکامی سوق می داد. بسیاری از اطفال آنها دچار نرمی استخوان شده و فقدان غذا و شیر کافی آنها را از پای می انداخت. یک روز همین طبیب سال خورده اگر طفلی را به دنیا می آورد از خوشی سر از پای نمی شناخت، اما اکنون ابداً مسرتی نداشت. می دانست که این نوزاد جز محنت و گرسنگی و ناراحتی نخواهد دید و چه بسا کوته زمانی بعد از رنجوری خواهد مرد. روشنایی و شراب و موزیک و رقص و گل و البسه فاخر در خانه های بزرگ و مجلل دیده می شد و آنگاه چند قدم دورتر در همون کوچه یا خیابان ویرانه ای بود که بر آن گرسنگی و بیماری و مرگ حکم فرمایی می کرد. نخوت و سنگدلی از آن طبقه فاتح بود و بدبختی و محنت از آن طبقه مغلوب. صفحه 203 فصل 38. اسکالت همه اینها را می دید. هر روز با این خاطرات می زیست. آنها را با خود به بستر می برد و همواره در این بیمامید به سر می برد که آینده چه خواهد شد. می دانست که او و فرانک به خاطر کمکی که به تونی کرده بودند نامشان نزد یانکی ها در دفتر سیاه ثبت شده و هر لحظه ممکن بود که بلا نظیر صاعقه بر آنها نازل شود. اما امروز بیش از هر بار دیگر از این مصیبت وحشت داشت. امروز که جنینی در شکم داشت، کارگاه تازه کار و فعالیت خود را آغاز کرده و مخارج تارا را تا به دست آوردن محصول پنبه تعمیم می کرد. وای که اگر هستیش از کفش بیرون می رفت چه می شد؟ اگر مجبور می شد با این همه بارهای سنگینی که بردوش دارد زندگانی و فعالیت را از نو آغاز کند چه به روزش می آمد؟ اگر لازم می شد که لبهای سرخ و چشمان سبز و مغز خستش را برای فریفتن این و آن مصروف کند، آن وقت چه خاکی بر سر می کرد؟ آنقدر از هراس و وحشت به خود می لرزید که فکر می کرد اگر روزی می رسید که ناچار می شد زندگانی را از نو آغاز کند، آن روز خودش را می کشت. در آن ویرانی و هرج و مرج بهار سال 1866 تنها و بیاور تمام نیروی خود را متوجه بهبود کارگاه چوب باری کرد. در آتلانتا پول فراوان پیدا می شد. موج فعالیت ساختمانی و ترمیم ویرانه ها که سراسر شهر را در بر گرفته بود، آن فرصتی را که در پیش می گشت به دستش می داد. و می دانست که اگر زندان در کار نباشد، خوب می تواند پول به دست بیاورد. برای اینکه حتی المقدور خطری به دورش طواف نکند، خود را تلقین می کرد که بهتر است آهسته تر قدم بردارد، نامرادی های این و آن را تحمل کند، به ناعدالتی ها بسازد، به کسی جسارت نکند ولو آنکه مورد ظلم و ستم قرار گیرد. از گستاخی و پررویی بردگان آزاد مثل سایرین به شدت تنفر داشت و هر بار که صدای خنده و ناسزاگویی و وحشیگری آنها را می شنید رگ و پیش می لرزید. معهازا هرگز حتی نگاه تحقیرآمیزی به سمتشان نمی انداخت. از خورجین بدوش ها و اسکالاواک ها که آنطور به آسانی ثروت می اندوختند به شدت متنفر بود، ولی حرف کنایه آمیزی به کسی نمی زد. در سراسر آتلانتا شاید هیچ کس به اندازه اسکالت از شمالی ها منزجر نبود و هر بار که چشمش به سرباز آبی پوش می افتاد احساس خشم بر وجودش مستولی می شد. با وجود این حتی در محافل خصوصی خانوادگی هم از آنها سخن ناروایی به میان نمی کشید. با خود می گفت چه لزومی دارد که ابله بیبند و باری باشم و هرچه در دلم است بر زبان بیاورم. بهتر است دیگران دلشان بشکند و نامرادی ها را به زبان بیاورند. چه بهتر که دیگران از این نوع زندگی در آتش خشم بسوزند و برای اینکه اسرار دل را فاش می کنند به زندان بیفتند. چه بهتر آنهایی که عضو فرقه کو کلوکس کلان هستند محکوم به اعدام شوند. هر وقت که این نام کو کلوکس کلان یاد اسکالت می افتاد به همان اندازه سیاه پوست ها از آن می ترسید. این افتخار و سرافرازی که شوهر کسی عضو این فرقه است همان بهتر که ارزانی زنهای دیگر جنوب باشد نه او. خدا را شکر که هیچ وقت فرانک با آنها نیامیخته بود. این توطئه بازی ها و نقشه کشی ها ارزانی دیگران. مسائل گذشته و وضع حاد کنونی و آینده ناپیدا و همه این مسائل مال سایرین. کی حوصله داشت در این موقع که نان و زندان و تبعید و اعدام مسئله روز است درباره انتخابات و این حرف ها فکر کند؟ خدایا تو فقط کاری کن که تا به دست آمدن محصول من از این دردسرها به دور باشم. فقط تا ماه جوان، تا آن موقع که دیگر مجبور می شد در خانه امپیتی خانه نشین شود و انتظار به دنیا آمدن کودکش را بکشد. مردم در این مواقع به قدر کافی از او بدگویی می کردند که با این شرایط جلوی انظار نمایان می شد. هر زنی که باردار می شد اینقدر فعالیت نمی کرد و برابر چشم مردم نمی آمد. مدتها بود که فرانک و امپیتی التماس می کردند که جلوی مردم ظاهر نشود. با وجود این اسکالت گوش نمی داد و فقط گفته بود که تا ماه جوان به این کار ادامه خواهد داد. فقط تا ماه جوان، تا آن موقع می بایستی وضع کارگاه را از هر حیث مرتب کرده باشد و تا آن موقع می بایستی آنقدر ذخیره داشته باشد که اگر مصیبتی به او رویاور شد از خود نگهداری کند. خدایا که چقدر کار مانده بود و چه مدت کم. آرزو داشت که روزها و ساعتها و دقایق طولانی تر می شد و موفق می گردید به هر ترتیبی هست پول و سرمایه بیشتری به دست آورد. از بس شبانه روز در گوش فرانک غرغر می کرد، فرانک ناچار به کار و فعالیت خود بیشتر افسوده و حالا وضع فروشگاه چندان بد نبود. حتی مقادیری از طلب خود را وصول کرده بود، ولی امیدش بیشتر به روی کارگاه چوب بری بود. آتلانتا در این ایام نظیر کارخانه معظمی بود که روزی از هم پاشیده و امروز هر قسمت آن با فعالیت زیادتری کار را شروع کرده بود. نیازمندی مردم به خصوص به مصالح ساختمانی بیش از هر چیز دیگر بود. قیمت الوار و چوب و آجر و سنگ سر به آسمان می زد و اسکالت هرچی بیشتر می توانست حتی در نور فانوس هم ماشینالات را به کار وامی داشت. هر روز ساعتی را در کارگاه می گذراند و به حساب دخل و خرج رسیدگی می کرد و می کوشید هر طور هست جلوی دزدی را بگیرد. ولی اکثر ساعت را گرد شهر در اطراف ساختمان ها و در دفتر مقاطع کاران و کنار نجارها و غیره می گذراند و چه بسا با بیگانگانی که هرگز آنها را ندیده بود پیمان می بست و اصرار می ورزید که مصارف چوب خود را فقط از کارگاه او تأمین کنند. به زودی اسکالت در خیابانهای آتلانتا وجود انگشت نمایی شد. آن درشکه تک اسبش، آن قیافه عبوس راننده سیاهش، آن روپوشی که به روی دامن خود می کشید و آن دو دست کوچکش که در دستکش‌های توری بود و به روی دامنش حلقه شده بود در نظر همه آشنا بود. امه پیتی برایش مانتوی سبز قشنگی دوخته بود که اندامش را در آن محفوظ و زیبا نگاه می داشت و کلاه سبزی به سر می گذاشت که با رنگ زمردین چشمانش با هم متناسب بود. هر وقت که اسکالت برای انجام معامله‌ای می رفت همین مانتو را می پوشید و همین کلاه را به سر می نهاد تا زیباتر جلوه کند. کمی هم رژ به گونه‌هایش می مالید و رایحه ملایم و مطبوع ادکلن هم بر جذبه اش می افزود. با این ترتیب تا وقتی در درشکه نشسته و پیاده نمی شد هر کسی را تحت تأثیر قرار می داد. بدیهی است ضرورتی هم روی نمی‌داد که از درشکه پیاده شود. برای اینکه تا نزدیک محلی می‌شد چنان لبخند دلنشینی بر لب می‌آورد که خریدار و معامله‌گر هر که می‌بود به طرف درشکه‌اش می‌آمد و چه بسا در زیر آفتاب یا باران ساعت‌ها آنجا می‌ایستاد. در معامله چوب او تنها فروشنده نبود که به دنبال مشتری می‌گشت. نظایر او زیاد بودند. منتها او کسی بود که هیچ وقت از رقبای خود نمی‌ترسید. مشتری‌ها را خوب می‌شناخت و می‌دانست که از پس همه آنها برخواهد آمد. او دختر جرالد اوهارا بود و می‌دانست که در معامله هوش سر شار دارد و حالا هم که احتیاج او را به این کار کشانده حواس خودش را از هر حیث جمع می‌کرد. در آغاز کار سایر معاملگران به او می خندیدند. خنده تحقیرآمیزی می کردند وقتی می دیدند زنی هم پیدا شده که با آنها در کسب رقابت می کند. ولی حالا دیگر از دیدن او خندهشان نمی گرفت. هر وقت او را می دیدند زیر لب ناسزایش می گفتند. می دیدند این زن بهتر در کارها موفق شده. بهتر توانسته با آن ظاهر دلفریبش دل خریداران را برباید و با آن حالت معصومیت ظاهری که به خود می گیرد قلبها را به حال خود به رقت آورد. می دیدند این زن بدون هر زحمتی تنها با قیافه گرفتن خودش را بانوی شجاع ولی محجوب و سربزیری جلوه می داد که از روی احتیاج مجبور شده داخل این کار شود و اگر آنها از خرید چوبهای او خودداری کنند چه بسا او گرسنگی خواهد کشید. اما هر آنگاه که این روش کارگر نمی شد و حجب و معصومیت در دل خریدار اثری نمی گذاشت یک مرتبه عوض می شد و معاملگر چیره دستی می شد که دست تمام رقبای خود را از پشت می بست. مثلا اگر متوجه می شد که می توانست به این مشتری چوب متوسط و بعد به جای چوب خوب تحویل دهد از این کار ابایی نداشت. هر وقت از قیمتهای او شکایتی می کردند فوری آهی می کشید و سایر فروشندگان را ناسزا می گفت که هم قیمت را بالا برده اند و هم جنس خوب به مردم نمی دهند. اولین باری که این دروغها را در لباس معصومیت به سر زبان راند خیلی احساس ناراحتی و شرمساری کرد. حتی خودش را ملامت ها کرد که چطور دروغها به آسانی و بدون زحمت بر زبانش جاری شد. در پایان کار به خود گفت اگر مادرم زنده بود و می شنید چه می گفت؟ در این تردید نبود که اگر الن زنده بود و این کارهای دخترش را می دید بر او می تاخت و سرزنشش می کرد. اول با کلمات ملایم و آمیخته با مهربانی مسئله شرافت و راستی و وظیفه بشر دوستی را برایش شرح می داد و بعد چنان قیافه افسرده‌ای به خود می گرفت که اسکالت می لرزید. وقتی چهره مادرش را به یاد آورد اولین بار سخت قلبش در هم فشرده شد ولی به زودی آن صحنه در نظرش محو گردید. آن احساس گرسنگی، ترس از آینده و طمع به مالندوزی که در روزهای تلخ گذشته در وجودش جایگزین شده بود و حالا با طمع ثروت آمیخته بود، همه دست به دست هم داده و زشتی‌های این کار را از نظرش زدوده بود. و هر وقت به این نکته می‌اندیشید که متأسفانه او آن دختری نیست که الن آرزو داشت دارا باشد، شانه‌های خود را بالا می‌انداخت و به همان بهانه همیشگی پناه می‌برد که درباره این موضوع بعداً فکر خواهم کرد. و ولی هیچگاه آن بعدن نمی آمد. هیچگاه فکر خود را از این بابت آشفته نمی کرد و تأسفی نمی خورد که چرا چنین راهی می رود. به همه کس دروغ می گفت، به خصوص به معاملگران خود، و خوب هم می دانست که فقط جوانمردی و شوالیه‌گری جنوبی ها حافظ او بود. یک بانوی جنوبی ممکن بود دروغی به یک آقای جنوبی بگویند، ولی آن مرد از گفتن دروغ حتی المقدور احتراز می کرد و آن را ننگ می شمرد. و اگر هم می فهمید که آن بانو حقیقت را بر زبان نمی آورد، هرگز به رویش نمی آورد. به این ترتیب سایر معاملگران چوب و رقبای او وقتی اعمال او را می دیدند و به دروغهایی که می گفت واقف می شدند، کاری جز این نداشتند که آتش خشم خود را فرو برند و در باطن بغرند و از خدا بخواهند که این زن را فقط 5 دقیقه به مردی مبدل کند تا آن وقت حساب خود را با او تسویه کنند. یک سفید پوست بیچارهی که مالک کارگاه کوچکی در خیابان دکاتور بود، مصمم شد با تمام نیروی خود با اسکالت به جدال برخیزد. جدال او این بود که هر کجا می رفت و هر جا می نشست و با هر خریداری روبرو می شد، می گفت که این زن دروغگو و شیاد است. اما هر آنگاه که این سخنان را بر زبان می آورد، با اعتراض و حیرت شنوندگان روبرو می شد که چطور او به خود چنین حقی می دهد از بانوی بدگویی کند، آن هم بانوی که از خاندان شریف است و بالاتر از همه چنین شهامتی را داشته که خود شخصا سرنوشت خیش را به عهده بگیرد. اسکالت در آغاز که از اقدامات این مرد اطلاع پیدا کرد به روی خود نیاورد و با متانت و بردباری ادعاهای او را جواب گفت، ولی رفته رفته توجه خود را معطوف مشتری‌های او کرد. چوب‌های بهتر تحویل مشتری‌های او داد و قیمت‌های ارزان تر گرفت، تا آنجا که رفته رفته مالک رو به فنا و ورشکستگی رفت. آن وقت در برابر چشمان از حدقه درآمده فرانک که از حیرت خشکش زده بود به کارگاهش رفت و به بهای ناچیزی آن کارگاه را از او خرید. وقتی معامله تمام شد، نقشه‌ها ریخت که به چه کیفیتی می‌تواند آنجا را بهتر اداره کند. بعد در صدد برآمد که شخص مورد اعتمادی را بیابد و مسئول آن کارگاه سازد. آدمی مثل جونسون را احتیاج نداشت، برای اینکه می‌دانست این مرد در پنهانی چوب‌های او را می‌فروشد و هر چقدر هم سعی می‌کرد که جلوی سرقت‌های او را بگیرد، باز هم نمی‌توانست. فرانک به او می‌گفت: چیزی که در این شهر فراوان است، آدم بیکار. هر نوع از طبقات را می‌بینی که امروز در خیابان‌ها سرگردانند و کاری ندارند، آدم‌های متمولی هستند که هستی خود را از دست داده و احتیاج به شغل و درآمد معینی دارند. اما اسکالت میل نداشت به این گونه اشخاص کاری واگذار کند. به او جواب میداد: کسانی که در عرض این یک سال عرضه نداشتند شغلی برای خود پیدا کنند لایق نیستند. اگر اینها نتوانستند در این مواقع صلح راه درآمدی برای خود بتراشند، چطور با آدمی مثل من میتوانند همکاری کنند؟ این مردها همه شل و وارفته به نظر میرسند و من از مردهای بیحال بدم میآید. جوانهایی مثل رنی، تومی ویلبورن و کلز وایتینگ خوبند، یا بچه هایی مثل خانواده سیمونز یا امثال اینها. این جوانها قیافهشان به منچه هرچه می شود بشود و گوش ما به این حرفا بدهکار نیست را که این اواخر از صورت بسیاری از سربازان جنگ دیده نمایان است نشان نمی دهند. وقتی آدم به قیافه های این بچه ها نگاه می کند، مثل این می ماند که سرشان برای کار درد می کند. اما به خلاف انتظارش، پسرهای سیمونز که تازگی‌ها کوره آجرپزی به راه انداخته بودند و کلز که دستپخت‌های مادرش را بیرون به سربازان شمالی می‌فروخت، با تبسم و تشکر از همکاری معذرت خواستند. خیلی از پسرهای دیگران را هم که با آنها مذاکره کرد، جواب نفی دادند. با ناامیدی به دستمزدی که می‌خواست به آنها بدهد افسود، ولی باز هم هیچ یک پیشنهاد کار او را نپذیرفت. یکی از خواهرزاده های مادام مری ودر که شغلش گاریچیگری بود، در جواب اسکالت گفت: با اینکه از این شغل بدم میآید، با این حال حاضر نیستم برای دیگری کار کنم، برای اینکه فعلا خودم ارباب خودم هستم و کسی بالای سرم نیست که به من فرمان بدهد. یک روز بعد از ظهر اسکالت سوار درشکه تک اسبه شد و به سراغ رن پیکار رفت. کنار عرابه پیراشکی او ایستاد و به او و تومی ویلبورن که در معیت رفیقش عازم بازگشت به خانه بودند تعارف کرد. به رنه پیکار گفت: گوش کن رنه، چرا پیش من نمی آیی تا برای من کار کنی؟ مدیریت کارگاهی را داشتن که به مراتب بهتر از پیراشکی فروختن است. خیال نمی کنم این کار برای تو شرمساری در برداشته باشد. رنه با تعنه گفت: من دیگر اهل شرمساری و این حرف ها نیستم. آدم حسابی این روزها چه کسی است که من باشم؟ تا جنگ شروع نشده بود به خودمان خیلی اهمیت می دادیم. ولی جنگ مرا به صورت یکی از این سیاه پوست ها در آورد. دیگر من دنبال این حرف ها نمی روم. آزادم مثل پرنده ها. از این گاری پیراشکی هم خوشم می آید. از دیدن همین یابو لذت می برم. از همین یانکی ها که پیراشکی های مامان بل را می خرند خوشم می آید و ممنونم. من دیگر مثل سلطان پیراشکی شدم. سرنوشت من هم همین است. مثل ناپلئون من به دنبال ستاره ام می روم. ببین رنه، تو که برای این به دنیا نیامده ای که همه عمر پیراشکی بفروشی و این تومی هم همینطور، مگر او می دانست که روزی سر عمله می شود و دائما کارش سر و کله زدن با این عمله هاست؟ نوع کاری که من به شما پیشنهاد می کنم؟ تومی به میان صحبتش دوید. مگر تو از اول برای این به دنیا آمده بودی که کارگاه چوبباری اداره کنی؟ من حالا مجسم می کنم که اسکالت روی دامن مادرش نشسته و دارد درسش را حاضر می کند. مادرش به او می گوید: دختر جان، تا بتوانی جنس بنجل به مردم غالب کنی و پول خوب بگیری، جنس خوب نده. صدای خروش خنده رنه بلند شد. در همان حال چشمان کوچکش که مثل میمون بود به رقص در آمد. اسکالت که از این شوخی او احساس رنجش می کرد و دلیلی برای خنده رنه نمی یافت گفت: اینطور جسور نباش. البته که من برای این به دنیا نیامده بودم که کارخانه چوبباری اداره کنم. من قصدم جسارت نبود، ولی میبینم که حالا داری کارگاهی را اداره میکنی، چه برای این کار به دنیا آمده بودی چه نیامده بودی، خوب هم از عهده این کار برآمدی. اینطور که من میبینم هیچ کدام از ما برای این کارها که امروز میکنیم ساخته نشده بودیم، ولی خب باید زندگی خود را بگذرانیم. این کار آدمهای چلاق و وامانده است که بنشینند و گریه را سر بدهند که ای وای من برای این کار خلق نشدم، بنابراین دست به آن نخواهم زد. ببینم اسکالت، چرا یکی از این خورجین به دوشهای پولدار را نمیگیری که با او کار کنی؟ همه طرف پر از این هاست. من از این خورجین به دوشها متنفرم. اینها هر چیزی را که بشود دزدید بالا میکشند. اگر از اینها کاری برمی آمد همانجا که بودند میماندند و این طرف ها کوچ نمیکردند. من به دنبال آدم های خوب و حسابی میگردم، بچه هایی که با انرژی و مرتب و درست کارو با این دستمزدها که تو می‌خواهی بدهی، هیچ وقت آدم خوب و حسابی گیرت نمی‌آید. اگر کسی این شرایط را داشت، برای خود زود می‌توانست کار حسابی پیدا کند. اقلن آن موقع ارباب خودش بود و برای زنی کار نمی‌کند. متأسفانه مردها شعور حسابی ندارند، به خصوص وقتی کفگیر آنها به ته دیگ می‌خورد. تومی با متانت گفت: ممکن است تو درست بگویی، ولی لااقل آن موقع غرور خودشان را جریحه‌دار نکردند. اسکالت هم لحن خود را جدی کرد. غرور؟ غرور چیز بسیار خوش طعمی است، مخصوصا موقعی که کیکش خوب پخته باشد و روی آن مربا هم بریزی. هر دو نفر با بیمیلی خندیدند، ولی اسکالت حدس می زد که هر دو ناراحتند. با خود فکر می کرد: آنچه تومی می گفت راست بود، برای اینکه دیگران هم نشان دادند راغب به قبول پیشنهادش نیستند. همه آنها به کاری مشغولند، کار می کنند و با منتهای علاقه و فعالیت به طرف هدفهای خود می روند. شاید این کاری که در دست داشتند مورد علاقه و آرزوی آنها نبود. زندگی به قدری سخت و مشکل بود که هر کسی نمی توانست آن کاری را که آرزو می کرد به دست بیاورد. اگر برای امیدهای از کف رفته قصه می خوردند و در منتهای رنج و ناراحتی می زیستند، کسی جز خودشان نمی دانست. اکنون با یک جنگ تازه ای در نبرد بودند، جنگی که به مراتب بدتر و موهشتر از جنگ گذشته بود. با وجود این به حیات خود دلبستگی داشتند و با همان شتاب، با همان حرارت و علاقه و شوری که در وجود آنها عجین شده بود کار می کردند و برای بهبود زندگی خود می کوشیدند. تومی با بیخیالی گفت: اسکالت، بعد از اینکه اینطور گستاخانه با تو حرف زدم، نمیخواستم از تو تقاضای لطفی بکنم، ولی با این حال میکنم، شاید برای تو هم خوب باشد. برادر زنم هیوز السینگ در این کار هیزم فروشی آنقدرها درآمدی ندارد و راضی نیست. وضع زندگانی خانواده السینگ هم تعریفی ندارد. من خودم هرچی از دستم برایت میکنم، ولی میبینی که من خودم فانی را دارم و تازه مادر و دو خواهرهای بیوه من هم در اسپارتا به کمک من زندگی میکنند. هیوز پسر خوبی است و تو هم پی آدم خوب می‌گردی. از خانواده خوبی هم هست و می‌دانی که به شرافت پایبند است. ولی هیوز به نظر من آدم زرنگی نیست. اگر بود که از همین راه هیزم فروشی ثروتی به هم زده بود. تو میشانه‌های خود را بالا انداخت. اسکالت، تو به همه چیز زندگی سخت می‌گیری. بی جهت مردم را حقیر می‌شماری. ممکن است به نظر تو هیوز آدم زرنگی نباشد، ولی همان شرافتمندی و علاقه‌اش به کار عیب‌های دیگرش را می‌پوشاند. اسکالت جوابی نداد، برای اینکه دلش نمی‌خواست حرفی بزند که او را برنجاند، اما در نظر او کم صفاتی پیدا می‌شد که از زرنگی بهتر باشد. پس از آنکه مدتی بس دراز در شهر به جستجو پرداخت و پیشنهادات عده‌ای از خرجین‌بدوش‌های علاقمند را رد کرد، آخرالامر تصمیم گرفت که نظریه تومی را بپسندد و هیوز السینگ را به استخدام خود در بیاورد. یوز در دوران جنگ افسر خوشبنیه و خوشندامی بود، ولی دو جراحت شدید و 4 سال جنگ مداوم او را از پای انداخته بود و او را به صورت کودکی مغلوب و بی دست و پا درآورده بود. وقتی صبح‌ها کار هیزم فروشی خود را شروع می‌کرد، مثل آدم‌های بیمار و مشرف به موت بود که رمق در تن نداشت و از این رو اسکالت به هیچ وجه از این پیشنهادش خرسند نبود. وقتی او را دید زیر لب گفت: مثل احمق ها میماند، یک ذره از تجارت و کسب اطلاعی ندارد و قول میدهم که 2 و 2 را نمیتواند با هم جمع کند. شکم دارم که کار یاد بگیرد. تنها حسنش این است که متقلب نیست و کلاه سرم نمیگذارد. در این اواخر اسکالت احتیاجی به خود نمیدید که مقید به اصول شرافتمندانه باشد، ولی هرچی خود کمتر ارزش به این فضیلت میگذاشت از دیگران، توقع زیادتری داشت. به خود میگفت: چه حیف که جونی گالگر با تومی سرش بنده کارهای ساختمانی است. این مرد درست همون آدمی است که من پیش می‌گردم. مثل پولاد محکم و مثل مار لغزنده است. فقط کمی جنسش خراب است، آن هم اگر پول زیادتری به او داده شود، طبعاً درست خواهد شد. هر دو همدیگر را خوب می‌شناسیم و خوب می‌توانیم با هم کار کنیم. شاید وقتی کار ساختمان مهمانخانه به آخر رسید بتوانم استخدامش کنم و تا آن موقع باید با همین 2 نفر هیوز و جونسون بسازم. اگر من هیوز را مسئول کارگاه تازه کنم و جونسون را به همان کار قدیمی خودش بگمارم بهتر است. آن وقت میتوانم در شهر باشم و فقط قسمت فروش را نظارت کنم. تا وقتی جونی را گیر نیاورده ام باید با دوزیهای جونسون بسازم و به روی خودم نیاورم. اگر این مرد دزد نبود، می توانستم به زودی ثروتی به هم بزنم و در عوض 6 ماه بیش از تمام آن مبلغی که چارلز برای من ارث گذاشته جمع کنم. اگر فرانک اینقدر ترسو و کمرو نبود، اگر در این موقع من بچه دار نشده بودم، اگر این یانکی ها می گذاشتند من به کار خودم برسم، اگر چقدر اگر در زندگی هست. این همه تردیدها، ناراحتیها، ترس از آینده و وحشت گرسنه ماندن و تحمل سرما کردن، همه ناشی از این است که این همه اگر در حیات آدمی هست. البته این روزها فرانک پول بیشتری به دست می آورد، ولی این مرد اغلب بیمار بود و در بستر افتاده بود. فرض کنیم که دوران نقاهت و بیماری فرانک از این بیشتر طول می کشید. فرض کنیم که روی این مرد نمی شد حساب کرد. آن وقت تکلیف چه بود؟ خیر، روی این افراد نمی شود حساب کرد. باید به خود متکی بود، فقط خود، به خود و بس. بدبختانه پولی که او به دست می آورد اینقدر ناچیز و حقیر بود که به جایی نمی رسید. خدایا، اگر یانکی ها می آمدند و کارگاه های او را توقیف می کردند، تکلیفش چه بود؟ آن وقت به چه کسی رو می آورد؟ تمام این اگرها او را می آزرد. اسکالت نیمی از آنچه به دست می آورد برای ویل به تارا می فرستاد و نیم دیگر را یک قسمت بابت بدهیش به رت باتلر می داد و نیمی دیگر را خودش اندوخته می کرد. هیچ وحشتی برایش بیشتر از این نبود که ثروتش را از دست بدهد. جرأت نداشت پولش را در بانک بگذارد. می ترسید بانک ورشکست شود. از این رو اسکناس ها را در آستر کت یا سینه بند یا گوشه و کنار خانه، لای آجرها و در سوراخ بخاری، لای اوراق کتاب مقدس و یا کیف های پاره و صندوق های فراموش شده پنهان می کرد و هرچه از مرور ایام می گذشت و بر ذخیره نقدیش افسوده می شد، بر ترس و وحشتش بیشتر افسوده می گشت. فرانک، امپیتی و مستخدمین خانه با مهربانی و ملایمت غیر قابل تصوری خشونت‌ها و جنون‌بازی‌های او را تحمل می‌کردند و این خلق ناخوش را مولود بارداری او می‌دانستند. از آنجا که فرانک معتقد بود زن را نباید آزرد و حتی المقدور او را از محیط خشم و جنگ اعصاب به دور داشت، از این رو کلمه ای درباره کارگاه چوب‌باری او و یا معاملات عجیب و غریبی که می‌کرد بر زبان نمی‌آورد. هر کار این زن برایش عجیب و تکان دهنده بود و اعصابش را در هم می شکست، ولی خشم و غصه را فرو می برد و دم نمی زد. امیدوار بود که وقتی اسکالت فارغ شد و کودک را به دنیا آورد دیگر از این جنگ اعصاب اثری نخواهد بود و لبخند جاودانی بر لبانش ظهور خواهد کرد. هیچ کس به درستی نمی فهمید که چه عواملی باعث ناراحتی و طغیان روحی او می شد. همه می اندیشیدند که وقتی اسکالت دارای نوزادی شد، آن وقت سراپا غرق در مسرت می گردید و خود را با او مشغول می ساخت. در صورتی که هیچ یک از آنها نمی توانست تشخیص دهد که یکی از علل عصبانیت او همین دارا بودن بچه است. هر وقت اسکالت به یاد کودکش می افتاد، شرار جنون و خشمش زبانه می کشید و خود را لعنت ها می کرد که حالا چه موقع بچه داشتن است. بارها به خود می گفت، سه چیزند که مثل همند، مرگ و مالیات و بچه دار شدن و هیچ وقت هم برای این سه مصیبت بدتر از حالا نیست. مردم آتلانتا آنها که اسکالت را می شناختند به قدر کافی بر سر عمل او که کارگاهی را زیر نظر گرفته بود و شغل مردان اختیار کرده بود جنجال و افتضاح به راه انداختند. اما حالا که اسکالت با این شرایط باز هم کار می کرد و تازه پررویی و جسارت خود را تا به این مرحله رسانده بود بیشتر رسوایی و آشوب به پا کردند.